با سلام خدمت شما دانشجویان محترم و علاقمندان درس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حمایت سیاسی با قسمت 13 موضوع وجود نقض یک تعهد بین‌المللی در خدمت شما هستیم. موضوع این قسمت در خصوص وجود نقض تعهد بین‌المللی هست که در ماده 12 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در مورد اون صحبت شده. نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی دولتی زمانی به وجود میاد که عمل اون دولت با آنچه که به موجب تعهد مورد نظر ملزم به انجام اون بوده صرف نظر از منشأ یا ماهیت اون مطابقت نداشته باشه. خب در ماده 2 طرح مسئولیت بین المللی به این موضوع اشاره کردیم که نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولتی که متعهد به اون هست موجب مسئولیت بین المللی اون دولت میشه. اما فکر میکنم لازم هست ابتدا در مورد این موضوع هم صحبت کنیم که مقصود از نقض یک تعهد بین المللی چیست؟ منظور ماده 12 در واقع این هستش که در عمومی ترین عبارت چه چیز نقض تعهد بین المللی دولت ها محسوب میشه. در مورد این که بتوانیم در هر مورد خاص به این نتیجه برسیم که آیا عمل یک دولت نقض یک تعهد بین المللی اون دولت محسوب میشه یا نه، باید سایر مقرراتی که در فصول آتی در موردش صحبت شده رو هم در نظر بگیریم که مشخص کننده سایر شرایط احراز نقض یک تعهد بین المللیه. همچنین باید مقررات فصل 5 رو هم در مورد شرایط رافع جنبه تخلف از عمل دولت رو هم در نظر بگیریم. اما به هر حال احراز وقوع نقض تعهد و زمان وقوع اون بستگی به شرایط دقیق تعهد، تفسیر و مورد اعمال اون، هدف و مقصود از تعهد و همچنین اصل داستان و واقعیات موضوع داره. در بیان مفهوم نقض تعهد بین المللی لازم هستش که استقلال حقوق بین الملل مطابق آن چیزی که در ماده 3 همین طرح اشاره شده دوباره مورد تأکید قرار بگیره. بنابر شرایط مندرج در ماده 12 نقض یک تعهد بین المللی زمانی به نظر حقوقداران و اعضای کمیسیون حقوق بین الملل محرز بوده که میان اقدامی که عملاً از سوی دولت صورت گرفته با اقدامی که طبق اون متعهد به انجام اون بوده، یعنی در واقع میان الزامات حقوق بین الملل و موضوع و واقعیات قضیه مطابقت وجود نداشته باشه. خب این صورت‌های گوناگونی میتونه به خودش بگیره. مثلا دیوان بین المللی دادگستری لاهه تعبیراتی چون مطابقت نداشتن با تعهدات یک دولت، اعمال مغایر با اون یا اعمال غیر منطبق با اون و یا قصور در رعایت تعهدات قراردادی رو مورد استعمال قرار گرفته. در پرونده شرکت الکترونیکی سیکولا شعبه دیوان به این پرسش پاسخ باید میداد که آیا ضبط کارخانه مطابق با الزامات عهدنامه FCN بوده است یا نه. تعبیر مطابقت نداشتن با آنچه که طبق اون تعهد ملزم به اون بوده شاید مناسب ترین بیانی از چنین الزام و چنین شرطی داره. البته اقدام ممنوع شده مطابق یک تعهد بین المللی هم میتونه در واقع شامل فعل یا ترک فعل یا حتی ترکیبی از فعل یا ترک فعل باشه. همچنین تعهد میتونه مستلزم فراهم کردن تسهیلات یا اتخاذ تدابیر احتیاطی یا اعمال یک ممنوعیت خاص باشه. به هر حال تمامی تعهدات بین المللی دولت ها منشأ اونها هر چی که میخواد باشه در این زمینه اعمال میشه. تعهدات بین المللی میتونند از یک قاعده عرفی حقوق بین الملل، از یک عهدنامه یا از یک اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی ناشی بشن. ممکن هم هست دولت ها تعهدات بین المللی رو با یک عمل یک جانبه بر عهده بگیرند. یک تعهد بین المللی میتونه شامل مقررات پیشبینی شده در یک عهدنامه باشه و از اون نشأت بگیره. مثلا تصمیم یک نهاد متعلق به یک سازمان بین المللی که رأی صادره میان دو دولت از سوی دیوان بین المللی دادگستری یا یک دیوان دیگر و امثال هم باشه. هر آنچه که در این ماده به اون اشاره شده موجب مسئولیت دولت در نقض یک تعهد بین المللی تلقی میشه. خب ما اشاراتی هم لازم هستش به رویه دیوان بین المللی دادگستری بندازیم. مثلا در پرونده داوری ریمبو واریر، البته عذر میخوام، در دیوان داوری بین المللی داورها و هیئت داوری بر این اعتقاد بودند که هر گونه تخلف دولت از هر تعهدی هر منشئی که داشته باشه موجب مسئولیت دولت و در نتیجه دولت وظیفه ترمیم و اعاده خسارات رو داره. در قضیه ناگیماروس دیوان بین المللی دادگستری لاهم بر این اعتقاد هستش که این موضوع کاملا موضوع جا افتاده‌ای در حقوق بین الملل هست که وقتی دولتی مرتکب یک تخلف بین المللی میشه مطرح شدن مسئولیت بین المللی اون صرف نظر از چگونگی ماهیت تعهدی که قصور کرده در رعایتش یک امر کاملا محتمل و پذیرفته شده هست. مسئولیت های ناشی از قرارداد یا مسئولیت های ناشی از جرم هم در این زمینه دیده میشه. در رویه داوری وجود داره که در عرصه حقوق بین الملل هیچ تمایزی میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از خطا وجود نداره. تا جایی که به منشأ تعهد نقض شده مربوط میشه یک نظام کلی یگانه برای مسئولیت دولت وجود داره. هیچ گونه تمایزی هم میان مسئولیت مدنی و جزایی به اون نحوی که ما در نظام‌های حقوق داخلی میبینیم وجود نداره. مسئولیت دولت میتونه از نقض تعهدات دو جانبه یا نقض تعهدات در قبال برخی از دولت‌ها یا نقضی از تعهدات در مقابل کل جامعه بین‌الملل ناشی بشه. میتونه بابت تخلف‌های نسبتاً کوچک یا مشمول فاحش‌ترین نقض تعهدات قواعد عامره حقوق بین‌الملل عمومی باشه. مسائل راجع به وخامت نقض تعهد و صفت عامره تعهدی که نقض اون صورت گرفته میتونه بر آثاری که دولت مسئول به اون بار میشه مؤثر باشه. از نظر تعهدات ناشی از منشور ملل متحد نیز ملاحظات مشابهی مصداق پیدا میکنه. دوستان میدونن از اونجایی که منشور یک عهدنامه هست، تعهدات مندرجه در اون از نقطه نظر منشأ یک تعهد قراردادی محسوب میشه. اهمیت ویژه منشور بدان گونه که از در ماده 101 عموما متوجه میشیم هم از مقررات صریح اون و هم از عضویت تقریبا تمام دولت‌ها در ملل متحد نشون دهنده اهمیت و جایگاه ویژه اون هست. حیطه شمول کلیه مقررات این ماده نه تنها مربوط به منشأ تعهد نقض شده هست، از نظر متعارفی بودن یا غیر اون هم موضوع تعهد رو در بر میگیره. رویه قضایی که به تشخیص شرایط احراز یک تخلف بین المللی توجه داره از نقض تعهد بین المللی بدون هیچ گونه محدودیتی صحبت میکنه. دادگاه ها و دیوان های داوری همواره این اصل رو بدون هیچ گونه محدودیت احتمالی تفسیر و اجرا کردند. به همین دلیل دیوان بین المللی دادگستری در پرونده کشتی ویلم لون اعلام میکنه که حق انعقاد قراردادهای بین المللی یک خصیصه مربوط به حاکمیت دولت هاست. خب از یک دیدگاه مشابه شاید چنین استدلال میتونیم بکنیم که اگر تعهدی مربوط به موضوع خاصی باشه، فقط با اقدامی که از ویژگی مشابهی برخوردار هست قابلیت نقض داره. این استدلال مبنای مخالفت با صلاحیت دیوان در پرونده سکوهای نفتی شد. استدلال این بود که عهدنامه مودت بازرگانی و دریانوردی بین ایران و ایالات متحده آمریکا اصولا نمیتونسته با اقدامی که مستلزم به کارگیری نیروهای مسلح باشه نقض بشه. دیوان چنین استدلال میکنه که عهدنامه 1955 تعهدات مختلفی رو در زمینه امور گوناگون به هر یک از طرفین تحمیل کرده. هر عملی از سوی هر یک از طرفین که مغایر با اون تعهد باشه، صرف نظر از وسیله‌ای که با اون چنان اقدامی صورت گرفته، غیر قانونیه. از نظر دیوان نقض حقوق یک طرف طبق عهدنامه از طریق توسل به زور یا یک تصمیم اداری یا وسیله دیگه غیر قانونیه. بنابراین موضوعات مربوط به استفاده از زور فی نفس از شمول عهدنامه 1955 مستثنا نیستند. با این وصف مشاهده می فرمایید که نقض یک تعهد بین المللی از سوی یک دولت صرف نظر از موضوع یا ماهیت تعهد نقض شده یا هر توصیفی که از اقدام مغایر دولت به عمل بیاد یک تخلف بین المللی محسوب میشه. البته غالبا این مسئله مطرح میشه که آیا با وضع قانون از سوی یک دولت در مواردی که ماهیت اون قانون به ظاهر با الزامات تعهد بین المللی مغایرت داره نقض تعهد محسوب میشه، یا اینکه پیش از آن که بتوان گفت نقض تعهدی صورت گرفته باید قانون مزبور در مورد خاصی اعمال شده باشه. در این خصوص نیز نمیتونیم ما هیچ قاعده کلی رو در تمامی موارد قابل اعمال بدونیم. ممکن هست تعهدات معینی به صرف تصویب یک قانون مغایر نقض شده تلقی بشه. در چنین مواردی صرف تصویب قانون و بدون نیاز به هیچ اقدام دیگری که موجب مسئولیت بین المللی دولت واضع قانون شده، قوه مقننه اون رو از لحاظ انتساب نهاد دولتی محسوب میکنه و در حقیقت ما اون رو جزو ارکان حاکمیتی میدونیم و وقوع اون رو باعث ایجاد مسئولیت بین المللی در این حوزه تلقی می. به پایان این بخش رسیدیم. از دوستان استدعا دارم در صورتی که سوالی یا نکاتی دارن از طریق وبسایت دانشگاه و یا از طریق وبسایت شخصی این جانب یا شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام مطرح بفرماین، یا مستقیما به اونها جواب خواهم داد یا در خلال دروس پاسخ مناسب رو به عزیزان ارائه خواهم داد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.